در ایران اتفاقات زیادی میفته، اتفاقات منفی، البته از هم پاشیده شدن دستگاه حکومتی در ایران هست. بالاخره میدونید جمهوری اسلامی چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، و البته من خوشم نمیاد، برای یه لکولکی میکرد، یه دستگاه حکومتی داشت، میتونست دستگاه حکومتی به معنای دستگاهی است که میتونه جلوی بعضی کارها رو بگیره و در ضمن بعضی کارها هم انجام بده، ولی در حال حاضر این دستگاه از هم پاشیده، نه کاری رو میتونه انجام بده، میگن به اصطلاح سلبن یا ایجابن، نه جلوی کاری رو میتونه بگیره. این خبر خوبی نیستش، میدونید، برای که واقعا مثل یک کشتی در طوفان نیمه شکسته بدون ناخدا، این خبر بد است. در زمینه وسیع‌تر سقوط اقتصادی ایران واقعا سرعت پیدا کرد. یعنی الان ما کشوری هستیم که نیازمند بازگشت به یک ثبات اقتصادی هستیم، نیازمند سرمایه گذاری هستیم، نیازمند بازسازی زیربناهامون هستیم. زیربناهامون واقعا در وضع بدی هستن، یعنی مسئله وضع فوق‌العاده به وجود اومده، این در این درش تردید نیست. سرمایه ها داره از ایران فرار میکنه، اون سرمایه هایی که مونده، مقایی های طبقه متوسط در حال سقوط هستن به فرق، اینا همه خبرهای بد هست. خبر بد دیگه ای که حالا میدونی امیدوارم اتفاق نیفته این است که بازم آماده میشن برای یه حمله دیگه به ایران، و الان مثلا دولت اسرائیل خواستار یه بودجه اضافی شده برای عملیات نظامی، آقای ترامپ خواستار یه بودجه اضافی شده، که اینا میدونیم مثل شمشیر دماکلس هست که بالا سر ما میگرد. ولی خبر خوب شاید این باشه که میگن باید واقعا به قعر بدبختی و بیچارگی برسیم تا بیایم بالا، برای که وقتی به ته رسیدیم دیگه جایی نداریم، بیایم بالا. و الان یه درک عمومی داره شکل میگیره که ما واقعا باید برگردیم به یک وضع عادی، و این وضع عادی رو چطوری ممکنه درست بکنیم. این وضع عادی با کودتای نظامی نمیشه، برای که اگه هر که کودتا بیاد همه، هم مردم ایران هم دنیای خارج، میان سب کنی ببینیم یارو کیه چیکار میخواد بکنه. مثلا حتی وقتی کودتا در چارچوب کلی یه رژیمی صورت میگیره، مثل کودتای اسیسی در مصر، باز دو سه سال طول کشید تا هم مصری ها هم اونایی که به اصطلاح به مصر علاقه مندن از بیرون اندازه گیریش بکنن ببینن این چجوریه اینا، و اون باز یه دوران برزخی هست. اگر تغییر از طریق شورش و جنگ داخلی نام بشه که دیگه بدتر میشه، مثل کنگوی دموکراتیک که به قول رئیس جمهوری چیز کدی الان 60 ساله در حال دوران گذار هست، 60 سال دوران گذار. بنابراین تنها چیزی که میتونه اطمینان بخش باشه هم برای مردم ایران و هم برای دنیای بیرون، بازگشت به پادشاهی مشروطه است. این واقعا مسئله احساساتی نیستش، مسئله رومانتیسم و این چیزا نیست اصلا، یه مسئله عملیه. یعنی وقتی برگردیم بلافاصله معلومه که چه سابقه‌ای بوده، بسیاری از قوانینش هنوز هستش، خود قانون اساسی لغو نشده، با 32 کشور قراردادهای بازرگانی داریم که هیچ کدوم لغو نشدن، میتونن فوری احیا بشن، قراردادهای کنسولی داریم، قراردادهای هماهنگی داریم با خود ایالات متحده که آقای ظریف هم از یکیشون چند وقت پیش استفاده کرد، با 17 کشور قراردادهای امنیتی و نظامی داریم. یعنی وقتی نگاه میکنن میبینن که این وضعی که الان داره پیش میاد همون وضعی که قبل از 57 بود، البته با بعض تغییرات با دنیا عوض شده همه اینا، ولی میدونیم چیه. یعنی یه چیزی شناخته شده بهتر از یه چیز نشناخته است. مردم ایران هم متوجه میشن که نپریدیم به طرف یه مجهول. میدونی الان مثل یه خونه آتیش گرفته، ما به جای اینکه بگردیم اون دستگاه های آتش نشان را که داشتیم بیاریم بیرون آتش رو خاموش کنیم، بپریم عباس بم پای خودمون رو بکشیم. این کار یواش یواش به نظر من درک میشه که راه نجات ایران یه راه حل ایرانیه، یه راه حل خارجی نیست. هیچ کس نمیتونه ما رو از این وضع بیرون بیاره به جز خودم. ببین، اولا اتحاد بین گروه های سیاسی مختلف در هیچ شرایطی ممکن نیست، یعنی هیچ جا هم اتفاق. اصلا من با اتحاد مخالفم. اتحاد یه لغت مذهبی، از توحید میاد، یعنی همگرایی هم یعنی یه خطی باشه همه برن به اون طرف. من طرفدار ائتلاف هستم، یعنی ائتلاف به این معناست که هر کس با حفظ هویت خودش. مثلا من امریکایی هستم، طرفدار پادشاهی مشروطه، شخص دیگه هستش مخالف پادشاهی مشروطه، یعنی دو نقطه کاملا متفاوت. ولی میتونیم بر سر چند چیز با هم ائتلاف بکنیم. برای که اولا هر دو بپذیریم که وضع کنونی وضع خوبی نیست. میدین اگه این نپذیری اصلا همگرایی نمیشه. میدین اگه همین وضع خوبه که پر بخور بپر خوبه دید. این اولیش. دومش هر دوتا اون بپذیریم که یه چیزی به اسم ملت ایران وجود داره. میدین اگه ملت ایرانی وجود نداره باز اصلا بلا موضوعه، به قول آخونده اگه بخواد بگیم بحث نمیشه. سومش اینه که این ملتی که وجود داره میتونه یه وضع بهتری پیدا بکنه. برای اینکه یه وضع بهتری پیدا بکنه، که حالا وضع بهتر از نظر من یه چیزی، از نظر اون دوستی که گفتم مخالف من یه چیز دیگه است. برای اینکه این وضع بهتری بکنه باید از وضع کنونی بریم بیرون. برای اینکه از وضع کنونی بیایم بیرون، در حال یه دوره انتقالی هستش. این دوره انتقالی رو در چارچوب چه قانونی بگذرونیم؟ بی قانونی بگذرونیم هر جا بعد، یا بگیم بدین دستی آقایی که هر کاری دلش خواست بکنه مثل آقای خمینی، یا در چارچوب قانون اساسی کنونی جمهوری اسلامی که اخیرا دیدیم مثلا این دفترچه که دادن میگن در چارچوب همین قانون اساسی جمهوری اسلامی با یه تغییرات مختصری، یا در چارچوب قانون اساسی پادشاهی مشروطه. وقتی سر این موضوع توافق کردیم، به نظر من مشکلی پیش نمیاد. میریم با این تفاهم یا با این دانش تاریخی که در دوران مشروطه، اصلا خود مشروطه موقعی به وجود اومد که اون همگرایی که میگین وجود نداشت. اولش 300 تا گروه در این جریان شرکت داشتن، از نمیدونم کمیته ترور گرفته تا نمیدونم اجتماعیون، عامیون، بقایای قاجاریه مطلقه، همه جور آدمی تو شدن. لیست کاملش رو اینا رو دکتر علموتی در کتابش داده، که یه سری کتاب هایی که منتشر کرده. هیچ لازم نیست که همه برن توی قالب. اصلا لطف مشروطه اینه که قالب ساز نیستش. یه مشروطه ایدئولوژی نیست، مشروطه یه گرامری، یه دستوریست برای اداره یه کشور، که میگه ایران یه ملتیه، حق حاکمیت مال خود این ملت، خودش اعمالش میکنه از طریق مجلس شورای ملی و انتخابات. پادشاه هم وظایف و حقوقی داره که از خارج از اونم هیچی نداره در چارچوب قانون اساسی. یعنی چیز کاملا روشنی هستش. من فکر کنم که زیاد هم به آنچه در خارج میگذره توجه نکنیم، ولی اینا این دعواهای خیلی سطحی و کودکانه. مثلا ببینید، من الان یه کراوات بلوچ زدم. این واقعا برای شوخی نمیگم، این دو هموطنان بلوچ هم اینو برام فرستاد. بر اساس این ورشن یه برنامه درست کردن که من تجزیه طلبم، میخوام بلوچستان رو تجزیه بکنم. این آخه این واقعا یه مسخره است. یعنی من زیاد توجهی به این در فنجان چای نمیکنم، برای که بیشتر تماس من با داخل ایران.
بله.
ایران مثل هر بدنی مکانیزمای دفاع از خودشو داره. اون مکانیزم به کار افتاده. می در دوران مغول، نمیدونم در دوران اعراب، اینا همیشه ما فوری می رفتیم گروه های جوان مردی درست می کردیم، می رفتیم زیر زمین، دور هم جمع می شدیم، خودمون چطوری حفظ شدیم. فکر می کنم که این کاردی که به استخون رسیده ما رو بیدارتر کرده. ایران باز با مصر خیلی فرق داره، برای که می دهیم مصر از نظر دولت ملتی کشور جدید و تأسیسیه، و به نظرم هنوز جا نیفتاده. میدونی ملت ها مثل اون آبگوشت های قدیممون هستن که بعد 9 ساعت میذاشتی در نونوایی تا حسابی جا بیفتی. ولی ببینین چیزی که بارداری من فکر کنم ایرانی دارن، یکی اعتماد به نفسه. اینو در همه شرایط داشتیم و الان هم داریم و به نظر من تا اونجایی که میخوام میدیم، من با ما در ایران 1000 تا شهر داریم، میدیم 90 میلیون جمعیت داریم، من با 10-12 تا شهر تماس مستقیم دارم از سالها پیش. میدیم یه اولیش هم شروع شد با یه ده از استادان دانشگاه تبریز در بزنم شاید 10 سال پیش. بنابراین اون اطلاعات محدودی که دارم به نشون میده که واقعا داریم برمیگردیم به اون دفاع طبیعی بدنیمون. یعنی اولین دفاع بدن وقتی با یه ویروسی روبرو میشه اینه که باورش نکنه، راش نده. این شده، هیچ کس تبلیغات جمهوری اسلامی رو قبول نداره، هیچ حتی خودشون. یعنی نه شما میخونین روزنامه هاشون و چیزاش، خودشون هم این حرفا رو قبول ندارن. این خیلی چیز مهمی برای اولین بار. بنابراین به نظر من زیاد نباید بد بیاد. دوم اینه که در این تظاهرات اخیر که در شیراز، در کازرون انجام شد و در تظاهراتی که 2-3 سال پیش در بوشهر، در قزوین، در شهریار شد، نیروهای سرکوبگر هم شرکت نکردن، نیومدن بذارن. چرا؟ برای که فهمیدن بازی تمام شده. و این فعلا میدید در 4-5 شهر بوده، ولی این گسترش پیدا میکنه. این همینطوری نیمونه. ایران متوجه میشن که برای یک رژیمی که آیندهش نامعلومه نباید خواهران و برادرانتون بکشن. و همین جهت هم از ما که مخالف رژیم هستیم نباید صحبت از دار زدن و اعدام و نظام تصفیه و اینا بکنیم. ما که مخالف رژیم هستیم به خود که در خارج هستیم نگیم که ما با پاراشوت میخوایم بیایم اینجا همه پستا رو بگیریم، برنامه ها رو از قبل نوشتیم، شما بریم گم شید. این اشتباه است. ما در ایران مدیران خوب زیاد داریم، واقعا داریم. من نمیدونم برای اینکه برای من نمیدونم کامل میخوای برای بعض پیپراشون رو بفرزن راجع به تمام مشکلات ایران، ولی رهبری مزخرفیه. یعنی یه بختکی افتاده رو ایران، اینو برداریم. ما احتیاجی به این نداریم که مثلا فلان انسیتوی آمریکایی برای ما آینده بنویسه، یا قبل از اون یه انسیتوی انگلیسی بود اومدن با خود من هم صحبت کردن به اسم نمیدونم اینکه ما در اروپای شرقی هم برای اونا برنامه نشیم واسه شما برنامه نشیم. این واقعیت رو در نظر بگیریم که ایران یه امکانات انسانی فوق‌العاده هم در داخل خود کشور وجود داره، از 8 میلیون که در خارج هستن به جای خودشون. این یواش یواش این دفاع بدنی یا دفاع طبیعی بدن ایرانی داره کار. ببینید شعرهایی که الان دارن ایرانی ها میگه، من دیروز مثلا با یکی از بزرگترین شاعران معاصرمون نهار میخوردم همراه با یک بزرگترین واژه‌شناسی که الان داریم. میدونید که هر دوتا از بکراندها یا از سابقه مخالفت با پادشاهی مشهور بودن، هر دو الان اومدن بهترن. بدونید که چیز برای که فهمیدن که یه راه حکومت ایرانی وجود داره. به عبارت ساده این که میدونی تاریخ رو که از قبل ننوشتن، به اشکال مختلف این اتفاق افتاده در کشورهای مختلف. فردا اگه خود همین مجلس شورای اسلامی یه جلسه تشکیل به اتفاق آرا دعوت کردن از رضا شاه دوم برگرده، من تعجبی نمی‌کنم. در چکسلواکی همین اتفاق افتاده. نمیگم اینطوری میشه، ولی میخوام بگم همه امکانات وجود داره. و خوشبختانه در این 40 سال ما با استفاده از برهان خلف که میدونیم تمام راه ها رو امتحان کردیم و مرتب همه اینا به بن‌بست رسیده. و یکی از دلایل علاقه من به رضا شاه دوم اینه که همیشه اومده نورافکن را انداخته روی این راه حل ها، 19 راه حل مختلف که من راجع بهشون هم صحبت کردم میشه. خب کار نمی کنه، میبوری یه چیز دیگه. یعنی وقتی تو بران خود همه راه ها رو رفتی نمید، یه دونه راه می بود.
بله
همه میفهمن اینو، میدونی دیگه بازی تمومه، بعد پرونده که رژیمی رو بس، مسئله انتقام جویی هم نیستش، مسئله نمیدونم چزوندن کسی هم نیستش. ما هممون الان در وضع بد است. آقای خامنه ای هم در وضع بدی رفته قایم شده. آقا این چجوریه؟ میدونی این چیز خوبیه؟ نه. آقای پزشکیان مجبور میشه تاکسی بگیره که از قزوین بره نمیدونم به تبریز. یعنی همه واقعا یه بلایی سر اومده که مثل عفو عمومی، میدونی عفو عمومی یا بلای عمومی، میدونی تو فارسی اوستایی بهش میگن فوگور، در مقابل فرح. فرح وقتی میاد وضع همه خوبه، فوگور وقتی میاد همه وضع ما خرابه. این دیگه همه نمیدونم اگه سخنرانی هاشون گوش بدین، اگه مقالاتی که در میاد، میدونی سمینار مثلا سه دو سمینار بیزن راجع به رضاشاه کبیر، هر سه دو سمینار تصویر خوبی از رضاشاه کبیر داد، خیلی چیز جالبیه. البته همین گفتم مثلا قول دور بوده بودم چی برمانی نداری نداری. یعنی وقتی شما مسئله پادشاهی رو میذاری در مرکز بحث، حالا چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد، یعنی چیز دیگه به نظرت نمیرسه، چیز دیگه به نظرت نمیرسه. و این کاریست که مردم ایران کردن، بنده و جناب عالی نکردن، میدونی ایران خارج هم نکردن. اونایی که شروع کردن که نمیدونم جای پهلوی خالی، میدونم 3-4 سال پیش، اونایی که در این نمیدونم 40 سال واقعا زحمت کشیدن برای حفظ میراث فرهنگی ما، بیش از 500 گروه غیر دولتی در ایران دارن در زمین میراث فرهنگی کار میکنن. و این از یه مهندس جوان آرشیتکت ایرانی که اخیرا رفت تو هم ایندیپندنت هم راجبش نوشتم. من خودم اصلا باور نمیکردم که یه عده‌ای دیدین اینقدر عشق فیزیکی به ایران داشته باشن. ببین عشق فیزیکیه دیگه، مسئله رومانتیسم تخیلی و این چیزا نیستش. فریدود با یه خانمی صحبت میکردم از ایران که اهل رضاییه هست یا حالا ارومیه، گفت که ما این دریاچه ارومیه رو زنده میکنیم، ما زنده میکنیم. ببین مثلا عشق تو چشمان جمع شد. حالا من نشستم که در پاییز هیچ مشکل شخصی هم ندارم، بعد رنج میبرم که تو ایران نیستم، ولی اراده این خانم و دوستانش میتون تنها نیستش، این اعتماد به نفسی که دارن، این اعتمادی که به آینده ایران دارن، برای که ایران که دیروز به وجود نیامده که فردا از بین بره، این یه دید دراز مدتی دارن که من ندارم حتی. اینا باعث میشه که میدونی هر کدوم کار خودمون رو انجام بدیم تا اونجا که میتونیم. ما در خارج از این صدای بی صداهای در داخل ایران هستیم، بعد به دنیای خارج بگیم که یه ایران دیگه وجود داره، یعنی اون زیر این بختک یک چشمه جوشان از خلاقیت هست، از فرهنگ هست. ایران میتونه واقعا به دنیا کمک بکنه، میدونی به خود دنیا که الان در وضع خوبی هم نیستش، میتونه پرچم‌داره توسعه بشه در خاورمیانه، پرچم‌دار پیشرفت اقتصادی بشه. همه اینا میدونید در سالهای آخر محمد رضا شاه ایران از نظر خارجی دشمن خارجی نداشت، یعنی صفر دشمن بود. میدونید آخرین دشمن ما آقای قذافی بود از لیبی، که من رفتم باش یه روز تمام باش گذروندم، هم مصاحبه کردیم. اینا مصاحبه رو در روزنامه خودش الفجر جدیده چاپ کردم، ما در روزنامه خودمون چاپ کردیم. بعد یعنی آخرین دشمنمون از بین رفت، ما تنها کشوری بودیم که در خاورمیانه و یکی از معدود کشورها در دنیا که با همه همسایه هامون مرزهای تعیین شده و علامت گذاری شده داشتیم. یعنی میدونی چون دنیا از ما خاطری بدی نداره، ما در بردهداری شرکت نکردیم، در جنگ های صلیبی شرکت نکردیم، در جنگ اول دوم شرکت نکردیم، مستعمره نشدیم، کسی را مستعمره نکرد. یعنی واقعا حالا باز این نگن مثلا یه ملیگرایی، ولی واقعا واقعیت نگاه کنید ایران تنها کشوری است که از کسافت کاری های بشریت بیرون مونده، نیومده تو این چیزا. خب بنابراین تصویر خوبی از ایران است و این تصویر رو آقای خمینی و بعد بقایاش واقعا خدشه‌دار کردن و این نمیتونن از بینش ببرن، این دوباره بر میگرده. وقتی مثلا شما گوته شاعر بزرگ آلمانی رو میخونید، میگه که زیبایی از ایران میاد، گل سرخ وقتی عطر داره چراش نپرسید، میگه دیروز ایست کین اخون، یعنی بدون چرا هستش. میگه شما بدونم تمام دنیا رو نگاه بکنیم، ما بالاخره خودمون یه داخل آدم بودیم، یه کاری بودیم، این چیزا، و این سرمایه نیست که همینطوری از بین بره. حالا یه عده از فرزندان ایران این سرمایه رو آتیش زدن، یا برخش رو آتیش زدن، ولی خب هنوز بقایاش مونده. بنابراین دشمنان خارجی که الان داریم بر اثر مثلا زاده دشمنی هستن که رژیم کنونی با اونا انجام داده. مثلا ما برای چی بگیم میخوایم اسرائیل رو نابود کنیم؟ روز برعکس که من در زندگی شخصی بارها دیدم که یهودی ها شکرگزار ما ایرانی هستن برای که یه روزی بهشون کمکیم. حالا بیا از دوست دشمن درست کردن، درست برعکس محمد رضا شاهی که از دشمن دوست درست کردن سیاستش بود. ما آمریکا، ما چه دشمنی داشتیم آمریکا؟ میدونین نسل خود من میتونم بگم اگر کمک آمریکایی نبود ما شاید زنده نمیدیم. برای اولین بار مایه کوبی رو به ایران آوردن، میدونین قبل از من نصف بچه های ایرانی میمردن. من در مدرسه در اهواز رفتم که اصل چهار درست کرده بود، مدرسه امیرکبیر. این غذای آمریکایی میوردن به اسم کر، CARE، پخش میکردن که از گرسنگی ایرانم. اما برای چی در جریان جنگ، برای چی با بیایم امریکایی ها رو دشمن خودمون بکنیم؟ ببینید یه دشمن های کلاسیک داشتیم، مثلا انگلیس ها دشمن ما بودن همیشه، شاید هم حالا هنوز به یه اندازه هستن. چرا؟ برای اینکه وقتی نگاه میکردن به نقشه میدیدن که از مدیترانه تا هند همه جا دستشونه، به جز یه جای این وسط، اونم ایرانه، نمیتونن اینجا رو بگیریم. برای خوششون نمیاد از روس هم دشمن ما بوده، برای اینکه بین روسیه و آبهای گرم یه جا بود ایران بودش، ولی بقیه هیچ کی دشمن ما نبوده. کی دشمن ما بوده؟ یعنی فرانسوی هم یه دفعه به ما خیانت کردن زمان ناپلئون، ولی در مجموع بابد آلمان ها که دوستای ما بودن. مثلا اولین کشوری بودیم که آلمان متحد و 1870 به رسمیت شناختیم. بعد از جنگ جهانی هیچ کی حاضر نبود با آلمان ها صحبت بکنه اصلا، برای اینکه نازی شده بودن. اولین نمایشگاه آلمان بعد از جنگ در تهران شد. آقای لودویگ ارهارد وزیر اقتصاد اومد، برای که جای دیگه راش نمیدن، تو فرانسه راش نمیدادن بره نمایشگاه بزنه، فرانسه بغل دستش میاد، ولی ایران ازش استفاده کرد. دلیلی نداریم ما با کسی دشمنی نداریم، اینا دعوای ارضی داریم، نه مرزی، نه خاطراتی، نمیدونم سو، نه رقابت بر سر بازارها یا رقابت بر سر آب، رقابت بر سر منابع طبیعی. به گفته محمد رضا شاه جلسه بود خیلی جالب بود، نمایندی مجلس کویت از این شما نظر دارین به خاک ما، بعد محمد رضا شاه گفت این چیه، ما بعد کافی صحرا و شن خودمون داریم، صحرا و شن دیگرون رو نمیخوایم. اول یه نکته اضافه کنم، ببینید کشورهای خارجی به خصوص ببینید کشورهای تاثیرگذار در وضع ایران، نمیدونم آمریکا، اسرائیل، فرانسه، آلمان، اینا اولا همشون در حال حاضر دولت‌های ضعیفی دارن، یعنی در موقعیتی نیستن که بخوان آتش‌بازی‌های عجیب غریبی بکنن، و در این حال دنبال این هستن که ژتوناشون رو همه رو نذارن روی یک نمره. به همین جد مثلا فرانسه هفته گذشته من ترجیح کردم ناگهان حفاظت امنیتی از شاه دوم شد در سطح رئیس یک کشور، یعنی بخواستیم بریم ببینیم و پاسپورتت نشون میدیم، در حالی که قبلا یه نفر از سازمان امنیتشون میومد وای میساد پایین آپارتمانه، حالا نمیخوام بگم کجا، درسته ببینه کی داره میره و میاد. بقیه اصلا کاری بریم، یکی دو تا گاردی بود که خود رضا شاه دوم اجاره کرده بود یا نمیدونم ولی الان برای که فرانسوی که نشسته تو وزارت خارجه میگه که ای وضع جمهوری اسلامی این ممکنه یهو و میفته، بعد که الان هم کیش چهره شاخص جلسان همین آقای محترم نمیدونم لوپرنس به قول خودشون میرم، یعنی اینا ببینن شما برنده ای میپرن طرفتون، یعنی مسئله اینه که ما باید نشون بدیم که برنده ایم و میتونیم، داریم هم نشون میدیم که برنده هستیم. بنابراین من از این بابت چیز زدم. حالا دو ماه آینده اینا 31 اوت مثل این که ما فلان ماشه میخوان بزنم اینه، اولا راه انداختن دوباره ماشه چندین ماه طول میکشه، بدین چون کنترل کشتی هایی که رو دریا هستن اینا بعد با لوید صحبت بکنن با چیز کنوزه به حال یه برنامه دیگه میخواد به این اصابی. ثانیاً به هر حال وضع جمهوری اسلامی دیگه بدتر از این نمیشه، یعنی همین الان ته به صلاح زمین رسیده دیگه، مذاکرم بکنن یا نکنن تأثیر نداره. به فرض اینکه توافق بکنن، مذاکره کنن و توافق بکنن، نظام کنونی نمیتونه اون وعده‌ای که میده ارائه بده. مثل که شما برین یه چیزی امضا کنی که من فلان جنس رو بهت میدم ولی نمیتونی این جنس رو بدی، برای که دیگه پایگاه مردمی نداره، در دستگاه حکومتی اصلا نداره. شما بینید واقعا این جریان اخیر نم شورای امنیتی واقعا مسخره است، یعنی 4 نفر از این ور اونور جمع کردن یه دولت یا حکومت موازی تشکیل دادن، کسی اینا رو جدی نمیگیره. به مبارزه بعد ادامه بدیم، ما برنده خواهیم شد، تاریخ ایران دیروز شروع نشده، فردا تموم نشده، کنده همه اینا رو هم میکشیم، فقط با پاینده ایران و جاوید شاه.